فرمودم اون چه خاورمیانه را به اصطلاح مورد بحران قرار داده وجود آمریکاست. لذا در امنیت دست جمعی وجود هر کشوری به غیر از کشورهای منطقه منجر به مزاحمت، به خصوص که آمریکا به دلیل دخالت‌هاش و در کشورهای دیگر به نوعی امنیت منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی رو تحت شعاع قرار داده و منجر به بحران‌های ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی شده. لذا قدرت جمهوری اسلامی ایران که تثبیت شده در چارچوب تئوری دکترین دفاع ما میباشد، باید به اصطلاح در کنار کشورها میتواند امنیت دست جمعی و یک زندگی مسالمت آمیز و شردوستانه را در کنار یکدیگر داشته باشیم.
بسیار عالی. من در واقع میخوام یه نگاهی به آخرین خبرها داشته باشم و اتفاقهایی که در منطقه افتاده که قابل تأمل هست و قابل توجه، که در واقع مروری داشته باشیم بین اتفاقها. همونطوری که گفتم، نماز جمعه فردای تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. امروز فرزندان رهبری معظم انقلاب اسلامی به عیادت مجروحان حزب الله و لبنان رفتند. در جریان این عیادت از رزمندگان مجروح حزب الله در حملات اخیر رژیم صهیونیستی که به نمایندگی از رهبری معظم انقلاب انجام شد، یادداشت اختصاصی رهبر معظم انقلاب خطاب به این جانبازان به اونها اهدا شده و متن یادداشت معظم الله هم این گونه است که: بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، از امتحان الهی سربلند بیرون آمدید. صبر و استقامت شما یکی از برترین جهاد هاست. شفا و عافیت و عاقبت به خیری شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 9 مهر 1403. باید بگم که فرزندان رهبری معظم انقلاب به نمایندگی از جانب ایشان از برخی مجروحان لبنانی و رزمندگان مقاومت اسلامی حزب الله لبنان که به تهران اعزام شدند، عیادت کردند. این افراد در حوادث اخیر لبنان دچار جراحت و جانبازی شدند و برای تکمیل دوره درمان به ایران آمدند. اونها از سنین مختلفی هستند و حتی در میان اونها نوزاد، کودک خردسال و نوجوان هم در واقع حضور دارن. این هم نکته‌ای بود که باید بهش اشاره می‌کردم. و در واقع به قطر هم سفر بکنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران امشب با ایرانیان مقیم قطر دیدار کردند. آقای دکتر مسعود پزشکیان در دیدار ایرانیان مقیم قطر گفتند که مسخره است رژیمی که همه هویت او 70 سال جنایت است بخواهد به ملت ایران با تمدن چندین هزار ساله رهنمود بدهد. آقای پزشکیان در آخرین بخش از سفرهای خودشون به قطر، شامگاه پنجشنبه، در واقع با بیان اینکه قصد ما از سفر به کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای همسایه، تقویت وفاق، همدلی و انسجام، تصریح کردند که: در صحبت‌هایی که با امیر عزیز قطر داشتم تأکید کردم که بلاهایی که امروز رژیم صهیونیستی بر سر مردم کشورهای منطقه می‌آورد ناشی از وجود اختلاف و چند دستگی در میان ماست و اگر ما با هم بودیم، همان عظمت و اقتداری که به خودی خود با وحدت ما ایجاد می‌شد مانع از آن بود که حتی فکر تجاوز از ذهن هر متجاوزی عبور کند. خدمت شما عرض بکنم که این هم در واقع نکته دیگری بود که باید بهش اشاره می کردم و در واقع در بین خبرهایی که توی این چند ساعت آمده سرتیتر مهمی هستش که باید بهش اشاره میکردیم. آقای اعتمادی، شما در صحبتهای خودتون اشاره کردید که ما در واقع در وعده صادق دو شاهد در واقع نشستن موشک‌های ایرانی بر هدفهای نظامی و امنیتی بودیم. خب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در واقع این موضوع رو تایید کردند. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیروز در تشریع عملیات موشکی سپاه به سرزمین‌های اشغالی گفتند که نیروی هوافضای سپاه پاسداران با عملیات قهرمانانه خود انتقام بسیاری از جنایت‌های صهیونیستی را گرفت و ایشان با بیان اینکه دو ماه گذشته دو ماه بسیار سختی برای ملت ایران و محور مقاومت بود خاطر نشان کرد. از هنگام ترور شهید هنیه در تهران تا درخواست مکرر آمریکایی ها و اروپایی ها مبنی بر اینکه شما خیشتنداری کنید تا آتش بس را در غزه برقرار کنیم، دوره سختی از خیشتنداری را پشت سر گذاشتیم، اما رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و حتی چراغ سبز آمریکایی ها جنایات خود را افزایش دادند و قتل عامی را علیه مردم لبنان و به ویژه شهادت مجاهد کبیر جبهه حزب الله شهید سید حسن نصرالله و مستشار عالی سپاه پاسداران در لبنان سردار شهید نیل فروشان را اجرا کردند که جنایات بزرگی بود و دیگر وضع قابل تحملی نبود. ایشون ادامه دادند سرلشکر باقری و گفتند که جمهوری اسلامی حتی با وجود جنایت‌های رژیم صهیونیستی رعایت موازین لازم را انجام داد و فقط پایگاه‌های نظامی زده شد و سه پایگاه نظامی هوایی اصلی رژیم صهیونیستی و موساد به عنوان مرکز ترور، پایگاه هوایی نواتیم به عنوان پایگاه هواپیماهای F-35، پایگاه هوایی هاتسریم به عنوان پایگاهی که برای ترور شهید نصرالله عزیز مورد استفاده قرار گرفت، رادارهای راهبردی و مراکز تجمع تانک‌ها، نفربرها و افراد رژیم در منطقه پیرامون غزه که قتل عام مردم غزه را بر عهده داشتند مورد هدف قرار گرفت. این نگاه برمیگرده به یک موضوع مهم و قابل توجه و اون هم حتی اگر قراره که بجنگیم جوان مردانه بجنگیم، حتی اگر قراره که بجنگیم مراقب باشیم کودکی خونی از دماغش جاری نشه. یک کودک، یک زن در جریان این جنگ در واقع دچار آسیب نشه. و این نگاه نگاهیه که به نظر میرسه که رژیم اشغالگر قدس در طی یک سال گذشته هیچ پایبندی بهش نداشته. اگر به غزه حمله کرده با تمام قوا برای در واقع تعبیر درستی نیست اما چاره‌ای ندارم جز این که این رو بگم، به توبره کشیدن خاک غزه حمله کرده. امروز من داشتم یک در واقع براندازی می‌کردم خبرها رو، دیدم که محمود عباس گفته 90% زیرساخت‌های غزه از بین رفته و نابود شده.
سوخت زده، زمین سوخته تحویل داده.
دو نگاه را اگر موافق باشید در این فراز مقابل هم دیگه قرار بدیم.
ببینید، باید باور اینو داشته باشیم رژیم کودک‌کش خاصه و ددمنشانه‌ای که در جنایتش استفاده میکنه با این نگاه بدون پشتیبانی آمریکا نیست. شریک اصلی این جنایت آمریکا و غرب و برخی کشورهایی که سکوت پیشه کردن. شریک این جنایت کشورهایی هستند که رابطه دیپلماسی با این رژیم قاصب دارن. فرق نمیکنه روسیه باشه، چین باشه، هر کشور دیگری. غرب که اصلا خودش علنا اعلام کرده که ما دفاع میکنیم. وقتی به نوعی مراودات سیاسی رو این در مقابل وقتی آقا تو بحث دیپلماسی عمومی ملت‌های دنیا رو دعوت کرد به تحریم‌ها، تحریم کالاهای فرهنگی و اقتصادی به اصطلاح رژیم قاصب، به فقط به مسلمان‌ها نبود. بخش دومش در واقع خاموش کردن مراودات سیاسی اقتصادی دولت‌ها هم از مسلم و غیر مسلم با رژیم قاصبه. بنابراین وقتی که ما خود قدرت خودمونو میخواییم نشون بدیم، به دنبال نگاه جنایتکاران رژیم اسرائیل نیستیم. یه مثال بزنم خیلی واضح است، چون این تکرار تاریخه. در عملیات کربلای ده در حلبچه نیروهای دفاعی ما اونجا ورود کردن، صدام حسین فهمید بالای شهر حلبچه بمب‌های شیمیایی ریخت. من چون اونجا بودم علنا دیدم، این راوی نیست که از کسی شنفته باشم بگم،
این دیگه روایت دست اول،
اصلا من خودم اونجا بودم. جنایتی که صدام اونجا انجام داد در تاریخ نسبت به خود صدام بی‌نظیره. یعنی یک فرد قصیترین عنوان رهبر، پادشاه، نمیدونم رئیس جمهور یک کشور، این بلای شنی رو بر ملت خودش بیاره. شما نمیدونید و ندیدید و اگر تصاویری نشون داده این تصاویری، کودک های نوزاد، چند ماهه، پیر زن، پیر مرد، تازه زنده هاشو ما به شکل یک صف درست کرده بودیم، زخمی های شیمیایی مردم هم. ما اصلا دیگه جنگ رو فراموش کرده بودیم. در هنگامه حمله جنگ برای ما تو رده دوم بود، بخشی از نیروهامون در واقع ایستاده بودن بر اساس نگاه اخلاق‌مدارانه و انسان دوستانه مجروحان شیمیایی مردم عراق در داخل حلبچه رو به اصطلاح به سمت پشت جبهه هدایت میکردیم که برن بیمارستان ها و مداوا بشن. چهره ها، دست ها تابل زده بود و خیلی دلخراش، دلخراشتر از اون در واقع شما توی رفتار این رژیم قاصبی می‌بینید، که در واقع شما وقتی یک مدرسه رو با هزار نفر ساکنین غزه توش میشینن به واسطه این که نیروهای جاسوسشون گفتن مثلا دو تا از نیروهای حماس اونجا هستن، یک مدرسه رو با هزار نفر میزنیم، مفهومش چیه؟ مفهومش توش انسانیت نیست، مفهومش اینه که قساوت القلوب من کسرت از ذنوب و کسرت از ذنوب من نسیان المود. اینا اونقدر گناه، اینقدر جنایت کردن، دلشون کاملا سخت شده، هیچ گونه وقتی نسبت به زن، بچه، کودک، نوزاد، مجروح، بیمارستان ها رو زدن. لذا میبینیم که این نگاه، نگاه قاصبانه است، نگاه جنایتکارانه است. فقط در ید قدرت‌هایی مثل آمریکا، مثل اسرائیل، مثل انگلیس، مثل کشورهایی که در واقع تجاوزات تاریخی کردن به کشورهای دیگر و جنایت‌های بزرگی علیه ملت‌ها ایجاد نمودن به اصطلاح ما میبینیم. ایلا یک کشوری که سلامت سیاسی و حاکمیتی داره و نسبت به انسان‌های دیگر در چارچوب حقوق بشر به اصطلاح احترام میذاره، هیچ وقت این جنایت ها رو انجام نمیدهد. امروز جمهوری اسلامی ایران در وعده صادق دو با تصویر قدرتی که از خودش نشان داده و میتوانست همه نقاط حیفا، تلاوی و سایر جای دیگه که مردم زندگی میکنه بزنه، اما با دکترین هوشمندانه که از خودش نشون داد، با در چارچوب اخلاق ناب محمدی، اسلام ناب محمدی، در واقع مراکزی که در واقع دشمن از اون علیه ملت فلسطین، لبنان و سایر به اصطلاح مثلا یمن میزنه، در واقع ما اونجاها رو زدیم و نابودشون کردیم و تجهیزات نظامی اطلاعاتی اونجا رو. پس این دو تا دروی کرد که شما فهمودین تو سوالتون، در واقع همون دروی کرده جبهه حق و باطله. در جبهه باطل هیچ گونه نگاه اخلاق مدارانه و نودوسی و انسان دوستی برای اینکه قدرت خودشون رو ثابت کنن وجود نداره، لذا دست به هر جنایتی میزنن. که ما تو این یک سال اخیر پس از عملیات وعده، عملیات الاقصا، ما شاهد انواع اقسام جنایت های مختلفی بودیم که در تاریخ بی نظیره.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحی که دادید، سپاسگزارم، ممنونم. با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم همچنان همراهیم از تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو مقاومت و برنامه امشب نصر سلیمانی. بپردازیم به خطبه های نماز جمعه تهران و در واقع مراسمی که پیش از نماز از ساعت 10:30 قراره که در مصلی تهران برگزار بشه. بفرمایید.
ببینید، من تو اول عرایضم یه مقداری راجع به ورود آقا من امروز آخه یکی از دوستان شریف ما به ما گفت چه شده که آقا میخواد امروز یعنی فردا جمعه بیاد به نماز جمعه. من پاسخی دادم، بخش به اصطلاح مفصلش رو اینجا به ملت شریف ایران میدیم. دشمن پس از عملیات وعده صادق دو که در واقع قدرت تثبیت شده جمهوری اسلامی ایران رو مشاهده کرد، تهدیداتی علیه سرزمین ما و علیه شخصیت‌های ما، علیه ملت شریف ایران کرد و در این چارچوب در واقع آقا به نوعی می‌خواستن حضرت آقا رو بترسونن. البته من تحلیل خودمه، آقا اگه قرار بود بترسن 60 سال پیش که مبارزه‌شون رو شروع کردن می‌ترسیدن. آقا اگه قرار بود بترسن در واقع توی دفاع مقدس حضور نداشت و وظایف راهبردیشون انجام نمیدادن. در واقع ما ملت ایران ملت شهادتیم، ملت آمادگی دفاعیم. ضربه که زدن ضربه خواهن خورد، اما ضربات ما سنگینه که ما تو بعد صادق تو نشون دادیم. من تحلیلم اینه که آقا برای اینکه هم تو داخل و هم تو خارج و هم رسانه ها و هم کنشگران صحنه سیاست بین الملل رو از قدرت فائقه ایران در شرایط کنونی که به عنوان تثبیت قدرت مشهور شده است بفهمونه که ما ترسی از شهادت نداریم، بلکه همچنان قدرتمندانه هستیم. امروز نماز جمعه ما دو موضوع داره، یکیش بحث تجلیل از شهدای به اصطلاح خودمون در بیروت به اضافه تجلیل از شهید به اصطلاح مقاومت آسد حسن نصرالله. این حضور مردمی نشان از این میده که ملت شریف ایران به پشتوانه مظلومان عالم به ویژه مظلومان لبنان فلسطین در واقع این حضور خودشون رو نشان میدن و قطعا یک نمازجمعه با شکوهی رو فردا ما شاهد خواهیم بود. وجه دومش سیاسی امنیتی نظامیه، یعنی تهدیدهای برون مرزی از جانب اسرائیل و سایر شبکه‌های معاند و شبکه‌های سایر که تحت سلطه صهیونیست جهانی به نوعی این تهدیدها رو برد کردن و با ورود آقا قطعاً با سیگنال‌هایی که به داخل میده در جهت به اصطلاح آرامش روحی ملت ایران و در با سیگنال‌هایی که به دشمنان ما میده این توطئه‌ها رو هم حتماً خونسا خواهند کرد.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. ممنونم از این که امشب آمدید و کنار ما بودید جناب آقای حمیدرضا اعتمادی و با شما خداحافظی میکنم. شب عالی به خیر و خدا نگهدارتون.
نماز جمعه قرارگاهیست، یک قرارگاه است، قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت، قرارگاه اخلاق.
تکبیرت الاحرام، اقامه نماز جمعه به امامت ولی امر مسلمین جهان.
السلام علیکم و رحمت الله.
نماز جمعه این هفته تهران روز جمعه 13 مهر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
من فراموش نمی کنم حسی روز جمعه را که اونطور با شکوه، با نورانیت، با استقامت گذشت. اون وقت امام جمعه اونطور با اون تنینه قوی صحبت کرد، مردم اونطور فریاد زدن که ما برای شهادت آمدیم.
خدا من شما رو حفظ کنه.
چشمشون اشکه چشمشون خونه، گناهشون چی بود کسی نمیدونه، گلای سرزنده چجوری پج مردن، پرنده ها اینجا چرا زمین خوردن، سر تموم درخت ها رو دوش دیواره، ببین دلای گلا زیر پای آواره، تو این زمین که هوای بهار تو دلشه، به جای بارون تا کی گلوله میباره. آخر این قصه کی میگه تاریکه، اگه زمستونه بهار نزدیکه، ورق بزن اینجا کجای تاریخه، صدای این مردم صدای تاریخه،
صدا صدای قمیده برادرای منه، صدای مردم مظلومه از ستای منه، برادر منی و سرزمینم از تو جداست، وطن پرستم و دینم برای من وطنه.
تو این سیاهی ها تو زنده میمونی، سرود خورشید و دوباره میخونی، دوباره میخونی، دوباره میخونی، چه سنگ اون قلبی که هم صدای تو نیست، خدا تو رو میخواد با دشمنای تو نیست، خدا تو رو میخواد با دشمنای تو نیست.
در هیچ آیینی اجتماع ملابس با معنویت به صورت هفتگی وجود ندارد.
جمعه فراموش نشدنی برای تجلی وحدت، اقتدار و شجاعت.
داغداریم از فاجعه‌ای که بر فلسطین و لبنان می‌گذرد.
از شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله و سردار نیل فروشان.
اما این فداکاری‌ها چراغ راه ماست.
جمعه 13 مهر ماه، مردم ایران یک پارچه می‌آیند برای ادای نماز به امامت رهبر عزیز انقلاب و برای فریاد انتقام از ظلم و بیداد.
این حضور پیامی است به جهان.
ایستاده ایم تا آخرین نفس.
ایستاده ایم برای تمام آزادگان.
با حضورمان فریاد ایستادگی و عدالت را به گوش جهانیان خواهیم رساند.
Oh, 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 oh وشاح العز يا غزي وشاحي ولون الدم مجبول بسلاحي وشاح العز يا غزي وشاحي ولون الدم مجبول بسلاحي وشاح العز يا غزة وشاحي ولون الدم مجبول بسلاحي وبعد الليل وبعد الليل هلل يا صباحي على الكروم وحبات التراب يا با يا با يا با
نحفظ العهودي وبالدم نحاور يلي عادونا
وقال الرنتيسي وحمل البارودة هذا حواري مع اليهودة قال الرنتيسي وحمل البارودة هذا حواري مع اليهودة حاور يلي عادوا هنا
عرس الشهادة حرر أراضينا يا غزة وينو يلي عادينا عرس الشهادة حرر أراضينا يا غزة وينو يلي عادينا
عالكرسي مرابط ابن الياسين وخلفه حماسي عالكرسي مرابط مرفوع الراسي ابن الياسين وخلفه حماسي والرضا يطلب من رب الناس والرضا يطلب من رب الناس واسمع يا عالم قول الياسين
وغزينا تدنا حملنا الرشاشي ركب الكاسي